بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو جلسه قبل دو مطلب داشتیم. مطلب اول این بود که حدیث بزنتی از امام رضا علیه السلام شاهد بر اینه که در حدیث رفع تمام الآثار مقدره، نه مؤاخذه و نه اثر ظاهر. بعد شروع کردیم به توضیح دادن که یک مردی اومد پیش آقا امام رضا عرض کرد یا ابن رسول الله، منو مجبور کردند که قسم بخورم زنم طالق، عبیدم حر، اموالم صدقه. ایل زم و ذالک، آیا این امور محقق میشه؟ طلاق و صدق و طلاق و صدقه و حریت عبید محقق میشه؟ حضرت فرمود لا، اینها محقق نمیشه. بعد امام رضا حدیث رفع خوندند، فرمودن که محقق نمیشه. بعد فرمودن که رفع ان، پیامبر اکرم فرموده رفع ان امتی مزتر رو علیه و مستکروه علیه و ما اخطعو. الان امام رضا علیه السلام با این حدیث رفعی که در کلامشون آوردن چی رو برداشته؟ صحت طلاق، ملکیت فقرا و حریت عبید. حالا این امور که مؤاخذه نیست، اثر ظاهرم نیست، پس معلوم میشه که حدیث رب تمام الآثار رو برمیداره. این کلمه پسه بهش رسیدید یا نه؟ حدیث رب مده سته رو برداشته، اینا مؤاخذه که نیست، اثر ظاهرم که نیست، پس معلوم میشه که حدیث رب تمام الآثار رو میتونه برداره. این چجوری معلوم میشه؟ تو پرانتزه جوابش رو نوشتید از لا واسطه.
یعنی
این که علما فقط سه گروه هستن، بعضی میگن خصوص مؤاخذه، بعضی میگن اثر ظاهر، بعضی میگن تمام الآثار. دیگه کسی قائل به چیزی دیگه نیست. حالا که حدیث رفع اومده یکی برداشته که مؤاخذه نیست، اثر ظاهرم نیست، پس معلومش که حدیث رفع چی رو میتونه برداره؟ تمام الآثار را، چون کسی قائل به واسطه نشده که بگه یک چیز دیگه برداشته میشه، یه اثر غیر از اثر ظاهر و غیر از مؤاخذه و غیر از تمام الآثار. خیلی حرف زدن.
تمام الآثار هم صحت، یعنی صحت تمام الآثار،
صحت یه اثره، تمام الآثار یعنی تمامی آثار، صحت یه اثره. مطلب بعدی که شروع کردیم گفتیم این عناوینی که در حدیث رفع به کار رفته بر دو نوعه. بعضی از عناوین عناوین اولیه هستن، مثل حسد و تیره و وسوسه. این عناوینی که عناوین اولیه هستن به وسیله حدیث رفع چی برداشته میشه؟ آثار همین عناوین. بعضی از عناوینی که در حدیث رفع به کار رفته عناوین ثانویه هستن، مثل اون شش فقره دیگه. گفتیم به وسیله حدیث رفع چی برداشته میشه؟ آثار عناوین اولیه. بعد علت آوردیم که اگر حدیث رفع آثار عناوین ثانویه رو برداره، لازمه اش این است که علت ثبوت علت رفع باشد و لازمه باطل فل ملزوم مثلو. ملازم میفرماید که از بس تکرار کردم اصلا زده شدم. بعد یه مستشکل اومد اشکال گرفت، اشکال گرفت که وجوب اعتیاد اثر ما لا یعلمونه. توضیح دادم اثر یعنی چی؟ یعنی او حکمی که شما نمیدونید اقتضای این اثره را داره، اقتضای وجوب اعتیاد. یعنی شارع میتونه درباره ما لا یعلمون اعتیاد را واجب بکنه، پس وجوب اعتیاد میشه اثر ما لا یعلمون. وجوب تحفظ میشه اثر خطا و نسیان. میشه اثر خطا و نسیان یعنی چی؟ یعنی خطا و نسیان اقتضای این اثر را داره که شارع به خاطر اینکه اتفاق نیفته خطا و نسیان، یا کمتر اتفاق بیفته، تحفظ را واجب بکنه. تحفظ گفتم باب تفعله، به معنی چی؟ کوشش در حفظ، کوشش در مراقبت و مواظبت خود. پس وجوب تحفظ میشه اثر خطا و نسیان. حالا با حفظ این نکته، اگر بگیم که حدیث را آثار عناوین اولیه را برمی‌داره، پس لازمش اینه که حدیث را وجوب اعتیاد و وجوب تحفظ را بر نداره، و حال آنکه حدیث را وجوب اعتیاد و وجوب تحفظ را حتما برمی‌داره، پس معلومش که حدیث را منحصرا آثار عناوین اولیه را بر نمی‌داره. رفقا مباحثه کردن یا نه؟ مطالب خیلی روشنه ها، یعنی خیلی شفاف گفتن. بعد صاحب کفای جواب داد که بابا وجوب احتیاط و وجوب تحفظ اثر مالا یعلمون و اثر خطا و نسیان نیست، اثر چیه؟ واقع، یعنی واقع اقتضای این اثر را داره وجوب احتیاط، پس اثر عنوان ثانوی نیست. مطلب تمام شد؟ اول درس امروز فرقی نداره، تو همون حدیث دیگه گفته عنوان خطا علت. صاحب کفایان تو حدیث را فرمود که و ظاهر و ان العناوین موجبتون للرفع، ظاهر این که خود عنوان خطا علت. حالا دو تا حدیث باشه، مگه میتونه تو دو تا حدیث یه چیز علت باشه برای اوست؟ نفرم تناقض. بابا مولا حکیمه، مولا حکیمه، نمیتونه تو دو تا حدیث بیاره، تو یه حدیث بگه خطا علت برای اونه، تو یه حدیث بگه خطا علت برای اون نیست. مولا مولای حکیمه. حالا دیگه بعد از کلام جواب داد. نه موضوع وجوب احتیاط که قطعا برمیداره، چون موضوع وجوب احتیاط چیه؟ اون حکم مجهول، یعنی نه میگه اون حکم واقعی مجهول.
خود آخان میگه احتیاط اثر واقع،
اثر واقع باشه. ما که نمیخوام یه واقع برداشته میشه که واقع یعنی حکم واقعی، شکی درش نیست، ولی در ظاهر برداشته میشه نه در واقع. حکم واقعی در ظاهر برداشته میشه، در ظاهر که برداشتش رو احتیاط واجب نیست، اگه احتیاط واجب که برداشته نمیشه.
موضوع احتیاط
واقعی نه، حکم واقعی دیگه. خب تمام شد، یه حکم واقعی واسه حدیث را برداشته میشه. صاحب کتاب میگه روپن در ظاهر، در ظاهر حکم واقعی برداشته میشه، پس وجوب احتیاط هم برداشته شد. اول درس امروز دومین روایت حدیث حج، دومین روایت که دل بر چیه؟ براعت. حدیث حج به اینه و ما حج باب نداره، ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم. ترجمه روایت، چیزی که شما علم به اون ندارید و کی باعث شده که شما علم به اون نداشته باشید؟ خدا. چیزی که شما علم به اون ندارید و خدا باعث شده که شما علم به اون نداشته باشید، اون چیز برداشته شده. این ترجمه ی حدیث، کیفیت استدلال، چجوری این حدیث دال بر براعت؟ کیفیت استدلال در قالب قیاس، صغرا، الزام مجهول، ما حجب الله علمه عن العباد است. این صغرا، تنو سوزی ندادم. کبرا، و ما حجب الله علمه عن العباد مرفوع است. در ظاهر یا در واقع؟ در ظاهر مرفوع است، در ظاهر. نتیجه پس الزام مجهول مرفوع است در ظاهر و این براعت است. این کیفیت استدلال. حالا توضیح بدم، صغرا چی بود؟ الزام مستدل داره میگه ها باطله ها، مستدل میگه که او حرمت شرب توتونی که شما نمیدونید، این ما حجب الله علمه عن العباده، یعنی خدا باعث شده ندونید. اون وجوب دعا این در رؤیت الهلالی که شما نمیدونید، چون فرض اینه که در شک داری، خب بس نمیدونی، اون وجوب دعا این در رؤیت الهلال که شما در شک داری و نمیدونی، ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی چیزی که شما علم به اون نداری و علتش هم خدا شده که شما علم پیدا نکنی. و ما حجب علمه و ما حجب الله علمه عن العباد برداشته شده، پس اون الزام مجهول برداشته شده. معنی برات هم همینه، ما میخوایم بگیم اون الزام مجهول در کار نیست، در ظاهر و نه در واقع، برات همینه. روشن شد آقا جان؟ او حرمت شرب توتون، او وجوب دعا این در رؤیت الهلال که ما اسمشو گذاشتیم الزام مجهول، اون الزام مجهول ما حجب الله علمه عن العباده، یعنی یه چیزی که شما علم به اون ندارید و کی باعث شده که شما علم به اون نداشته باشید؟ خدا. فعلا این غلطه ها، فعلا اینو بگید، شما علم به اون ندارید، کی باعث شده علم به اون نداشته باشید؟ خدا. و هر چیزی که خدا باعث شده که شما علم به اون نداشته باشید برداشته شده، پس اون الزام مجهول هم برداشته شده. این کیفیت استدلال. اشکال صاحب کفایه، صاحب کفایه بر این دلیل اشکال میگیره. یه بیان مرحوم مشکینی داره، ما بیان ایشون رو قبول نداریم، همون بیانی که 4 سال پیش تو براءت رسائل گفتم همونو میخوام بگم بنویسی. اشکال صاحب کفایه، 2 نقطه بذارید بنویسید. احکام بر 3 نوع است. این فعلا زیرسازی دارن میکنن، زیرسازی که شد اشکال صاحب کفایه بر حدیث نیم خطه. الحاصل لا یفید و المفید لا یحصل، اشکال صاحب کفایه است، ولی فعلا میخوام زیرسازی بکنم، زیرسازی شالوده رو میخوام بریزم. اشکال صاحب کفایه احکام بر 3 نوع است. 1. احکام انشائیه ای که امر به تبلیغ آنها نشده است، فعلا توضیح ندادم، مخالفت این احکام بل اجماع عقاب ندارد. 1. 2. احکام انشائیه ای که امر به تبلیغ آنها شده ولی به خاطر ظالمین بر ما مخفی مانده است، بحث اصولی و اخباری در این نوع است. 3. احکام انشائیه ای که امر به تبلیغ آنها شده و به ما رسیده است، عمل به این احکام واجب است. این خوب زیرسازی شد. حالا زیرش می‌نویسید با حفظ این نکته الحاصلو، پرانتز باز کنید، دلالت حدیث بر براءت در نوع اول، پرانتز رو ببندید، لا یفید ول مفیدو، از دوباره از دوباره باید چه کار بکنید؟ باید پرانتز رو باز بکنید، ول مفید، پرانتز رو باز کنید، دلالت حدیث بر براءت، اگه گفتید بر نوع دوم، پرانتز ببندید، لا یحصلو. این 3 خط کفایه، اشکال صاحب کفایه. حالا بذارید خوب توضیح بده. صاحب، حالا حواستون جمع باشه، اگه کم و کاستی داره به جزوا اضافه کنید. صاحب کفایه میفرماید که احکام بر 3 نوعه. 1. احکام انشائیه محضه. احکام انشائیه محضه یعنی چی؟ یعنی اون احکامی که خداوند در واقع انشاء کرده برای موضوعات، احکامی که خداوند در واقع انشاء کرده برای موضوعات، ولی به انبیا امر نکرده که این احکام را به مردم برسونید، در حد چی باقی مانده؟ بفرمایید در حد چی باقی مانده؟ انشاء. مراتب و حکم بیارید تو ذهنتون، مراتب اربعه و حکم. پارسال پیش خودم خوندید مرتبه انشاء، یعنی شارع در عالم واقع این احکام رو برای این موضوعات انشاء کرده، تو مجلس به تصویب رسید، ولی شارع امر نکرده به انبیا که این احکام رو به مردم برسانید. این نوع اول، اسمش گذاشتیم احکام انشائیه محضه. آقا جان، اگر کسی علم به این احکام پیدا بکنه و مخالفت این احکام بکنه، بل اجماع خواب نداره، بل اجماع خواب نداره. چرا؟ چون تهنوز انبیا نرسوندن به مردم، متوجه هستی؟ پس اون احکام نسبت به ما کل عدمه. متوجه شدی چی دارم میگم؟ اگه یه حکمی خداوند در واقع انشاء کنه برای یه موضوعی، ولی تهنوز خدا به انبیا امر نکرده که این احکام را به مردم برسونید، اگه شما علم به اون احکام پیدا کردی، اگه علم پیدا کردی مخالفتش کنی، عقاب نداره. چرا؟ چون اون احکام تهنوز در مرحله انشاء است. متوجه هستی؟ البته اگه موافقتش کردی ثواب داره، تفضلن نه اطاعتن، یعنی خدا مرحمت میکنه ثواب بهت میده، ولی از باب اطاعت ثواب نداره. یه قسم اول. میخواد یه بار دیگه بگم یا نه؟ نه چی بگم من؟ احکام انشایی محضه، احکامی که شارع مقدس در عالم واقع انشایی کرده برای موضوعات امن نکرده به امیه که تبلیغ کنند مردم. تمام مصداق؟ بله خیلی مصداق داره. یادش بخیر، جلسه دهم پارسال بود، روزه شنبه، یک شنبه، دو شنبه، ست مثال زدیم که خیلی از احکام است که در مرحله انشا باقی مانده، به مرحله فعلیت نرسون شرایط نیست، مثل خیلی چیزا از الان بر ما حرام انجامم میدیم، ولی موقعی که آقا امام زمان تشریف آوردن میگن فلان چیز حرامه. چرا؟ چون تنو شرایط نیست. القاء در مفسده نیست. چرا؟ چون خود شارع گفته، اشکالی نیست. نه اصلا مصلحته، اصلا مصلحتی که گفتن اشه حتما مساله و مقاصد باید نفس الامریه باشه. چرا؟ چون مصلحت و مفسد امر تکوینیه، امر اعتباری که القاء مفسده نیست، چون القاء مفسد زمانی که به شما برسه و انجام ندید، ولی چون شما شرایط نداری. مثل مساله تدرج احکام، روز اول همه موقعی که مردم مسلمان شدن شراب میخوردن، پس حالا بگیم مردم در مفسده میفتن، رسول خدا بیاد بگه هیچ کس زکات نمیداد، خمس نمیداد، بگیم در مفسده میفتن؟ در مفسده، چون شرایط نبوده. لذا در اوائل اسلام شراب حرام نبود، جایز بود، دادن زکات واجب نبود. مصلحت تدرج در احکام که حاکم بر تمامی مساله. این نوع اول، احکام انشائیه محض. نوع دوم، اون احکام انشائیهی که خداوند به انبیا امر کرده که این احکام را به مردم برسونید، ولی ظالمین و به تعبیر آقای خویی لعام، اول صمدیه النواسب اللعام، ولی انسانهای پس اومدن این احکام را بر ما مخفی کردن. این میشه احکام انشائیه به علاوه امر به تبلیغ، ولی به ما نرسیده. ما بیشتر توضیح بدم، خداوند تبارک و تعالی در عالم واقع یه احکامی رو برای موضوعات انشاء کرده، به تصویب رسید که این موضوع این حکم رو داره، به انبیا هم ابلاغ کرده که این احکام رو به مردم برسونید، ولی به ما نرسیده. چرا نرسیده؟ چون ظالمین مخفی کردن، افراد پس کتمانش کردن. آقا بحث بین اخباری و اصولی همینجاست که این احکامی که انشاء شده، خداوندم به رسول امر کرده که این احکام رو به مردم برسونید، ولی به خاطر اخفاء ظالمین به ما نرسیده، آیا ما میتونیم در این برائت جاری بکنیم یا نه؟ اینجا اخباری میگه احتیاط، اصولی میگه چی؟ برائت. بس ما در این قسم سوم که ساده است، احکام انشائیه ای که خدا به انبیا امر کرده که به مردم برسانید، به مردم هم رسانده، به دست ما هم رسیده، ما هم علم بهش پیدا کردیم. خب دیگه پروازه، وظیفه ما در قبال این احکام چیه؟ باید واجب انجام بدیم. ما این سه قسم احکام شد، این سه قسم. حالا با حفظ این سه قسم صاحب کتاب میگه این حدیث حجب دلیل بر براءت نیست. چرا؟ چون الحاصل لا یفید و المفید لا یحصل. اونی که حاصل مفید نیست، اونی که مفید حاصل نیست، اونی که حاصله میدونید چیه؟ این حدیث دلالت بر براءت میکنه در نوع اول. نوع اول چی بود؟ نمیگی؟ احکام انشائی محضه، یعنی اون احکامی که شارع در عالم واقع برای موضوعات انشاء کرده ولی تنوز به انبیا امر نکرده که این احکام رو به مردم برسونید. این حدیث حجب دلالت بر براءت داره در نوع اول. اگه گفتید چرا؟ به دلیل اسناد حجبه به الله. میگه ما حجب الله علمه، چیزهایی که شامل احکام هم میشه، احکامی که خداوند علم پیدا کردن این احکام رو بر عباد مخفی کرده. خب چه نوع احکامی هست که خدا علم پیدا کردن مردم به این احکام رو مخفی کرده؟ بفرمایید. نوع اول اون احکام انشائیه که خدا به انبیا امر نکرده که به مردم برسونید. این حدیث فقط مال نوع اوله به دلیل اسناده. بفرمایید. حجبه به الله. میگه حجب الله احکامی که خدا مخفی کرده. پس الحاصل چی بود؟
لا یفید.
میگه لا، من میگه الحاصل چی بود؟ چون میگه لا یفید. الحاصل پرانتز یعنی دلالت حدیث بر براءت در نوع اول، ای که مفید نیست که، یه اصلا احتیاج به گفتن نداره، همه میدونن. ول مفید، اگه گفتید مفید، بازم میگه لا یحصل. ول مفیدو، مفید چیه؟ اونی که مفیده چیه؟ حدیث دلالت بکنه بر برا در نوع دوم. نوع دوم یعنی احکام انشائیه که خدا مخفی نکرده، خدا به انبیا امر کرده که این احکام رو به مردم برسونید، ولی کی مخفی کرده؟ ظالمین. اونی که مفیده برای اثبات براءت اینه که حدیث دلالت بر براءت بکنه در نوع دوم، اینه که لا یحصل و حاصل نیست دیگه. آقا شفافتر از این نمیشد گفت. اول اومدیم احکام را سنو کردیم، بعد گفتیم حدیث دلالت بر براءت میکنه در نوع چندم؟ اول، اینه مفید نیست. در چه صورتی حدیث مفیده؟ حدیث دلالت کنه بر براءت در نوع چندم؟ دوم. تمام شد. این سه خط کفایه. روایت میخوای یه بار دیگه بگم یا نه؟ چی بگم نه؟ ساده است. روایت چهار. متوجه نشد؟ باش، امتنانی باش. بابا امتنانی هم که باشه با حجب الله سازگاری نداره. آخه مگر ما جبری هستیم که به یه نبی افعال رو نسبت به خدا بدیم؟ موقعی که فلان ظالم فلان روایت رو بر ما مخفی کرده، خدا باعث شده؟ این باید در مبحث قضا و قدر حل بشه که بابا هر کسی که هر کاری میکنه کار خدا نیست. موقعی که فلان ظالم پس میاد فلان روایت رو مخفی میکنه، خدا باعث شده؟ در طول چه ربطی داره به در طول و در عرض؟ مطالب پر واضحه. آقا چه نسبتی به خود بی حرفا رو نزنید آقا. پس کسی میگه چه مشکلی داره؟ پس کسی تو خیابون گناه میکنه، خدا باعث شده؟ نگید اینا را. من انشالله نزدیکی های اید میرسم به بحث طلب و اراده تو کفایی، اونجا بیتم عوض طلب و اراده رو براتون حل بکنم. خدا رحمت کنه علامه جعفری، خدا رحمتش بکنه. هر موقع من بعد از 10-15 ساعت مطالعه خسته میشم، یه دونه نوار سخنرانی شهید مطهری دارم با یه دونه نوار آقای حسینی درباره خانم ام البنین. بیش از 200 بار من این نوار رو گوش دادم. بقیه هم که رفته بودن خیلی این قبر خانم ام البنین به من مثل قبر ائمه فشار می آورد. همین باعث شده که من باعث رو دعوا بکنم سیاه، یعنی به زور جوری خودم می گرفتم. گوش می دن علامه جعفری درباره قضا و قدر یه حرفی داره، میگه یک مثالی استاد من برای من زده، این با این مثال بحث طلب قضا و قدر برام حل شده. شما 6 ماه دیگه من میرسم تو زنم هست که ان شاء الله بگم بیه. نگید اسناد به خدا، نگید چرا. تفکر. روایت چهار، پس روایت دو روایت حج بود که صاحب کفای قبولش نکرد، روایت سه حدیث هند، حدیث هند، هند هی جیمیا هل، نه اون هل باهای دو چشم یکی از سوقات مکه است که هیچ که نمیاره. مکه سه تا سوقاتی داره که هیچ که نمیاره، چیزی که میارن سوقاتی مکه نیست، سوقاتی چینه، یه سوقاتی ترکیه، چیزی که میارن سوقاتی مکه نیست، چیزی که سوقاتی مکه است نمیارن. یکی چوب، بله یکی چوب عراقه که کسی نمیاره، یکی آب، حالا تک و توکی میارن، یکی آب زمزمه که تک و توکی میارن، یکی دیگه چیه؟ یکی هله، هله مکه خیلی مهمه نمیارن. چی میارن؟ یا لباسی ساخت ترکیه میارن یا اسبابازی ساخت چین. یعنی ما پول ارز ایران راحت میریم خالی میکنیم تو جیب اونها. یه رسم بدی هم شده هر که سوغاتی نره بدبخته، وای بدبختیه، همین باعث میشه که خیلی نرن زیاره، درسته یا نه؟ خب حالا کاری به چیزا نداریم، بس ساده است. روایت سه روایت هل، روایت بخوانم. کل شیئن لکه حلال حتی تعرفه انه الحرام به عینه. اگه یادتون باشه این حدیث، حدیث کی بود؟ مسعدت ابن صدقه، تو براءت یادتون هست یا نیست؟ این حدیث هم دلالت بر براءت. کیفیت استدلال، محتوای حدیث این است که هر چیزی که علم به حرمت او ندارید حلال است. رفقای من، حلال است ظاهرن یا واقعا؟ ظاهرن. هر چیزی که علم به حرمت او ندارید حلال است، معنای براءت هم همین است. معنی براءت هم همینه، براءت معنیش نه هر چیزی که علم به حرمت او نداری حلاله. حدیث هم میگه هر چیزی که علم به حرمت او نداری حلاله. من شک دارم که شربتتون حلال یا حرامه، علم به حرمتش ندارم دیگه، چون فرض اینه که شک دارم، پس میشه حلال. روشن شد آقا جان؟ نکته، یه نکته حواستون یکم جمع باشه. نکته این حدیث، اولا ثانیا، اولا دلیل بر براءت در شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو می شود، چون عدم العلم عام است. این اولا. ثانیا این حدیث بدون توجیه شامل شبهه تحریمیه است، ولی با دو توجیه شامل شبهه وجوبیه می شود. الف، عدم القول بالفصل، به ارجاع، دنبالش بنویسید، ارجاع شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه. اینو من توضیح بدم، اسکلتو گرفتید. صاحب کفایی میفرماند که این حدیث هل، کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه الحرام و به عینه، این حدیث هم شامل شبهه حکمیه میشه، هم شامل شبهه موضوعیه. من دو تا مثال بزنم. من شک دارم که شربتتون حرام یا حلاله. رفقای من، این شبهه چه نوع شبهه‌ای است؟ شبهه حکمیه. چون منشأ شبهه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص اینه، رفع شبهه هم دست کیه؟ شارع. من شک دارم که استعمال دخانیات حرام یا جایز، این شبهه شبهه حکمیه است. صاحب کفایی میگه حدیث شامل این میشه. چرا حدیث شامل این میشه؟ چون حدیث میگه تا وقتی که علم به حرمت نداری، حالا منشأ علم نداشتن به حرمت هر چی که میخواد باش، حدیث میگه تا وقتی که علم به حرمت نداری حلال، پس شربتتون میشه حلال. یه مثال. مثال دوم، نگاه کنید آقا، یه مایی جلوی منه، من شک میکنم که این حرام یا حلاله. چرا شک میکنم که حرام یا حلاله؟ چون شک دارن که خمر یا خله. مثلا فلان جا هم خمر بوده هم خل بود در خارج، این دوتا در خارج با هم دیگه مشتبه شد، این باعث شد که من شک بکنم که این مایه خمر یا خله، و باعث میشه که من شک بکنم که حرام یا حلاله. صاحب کفایی میگه که حدیث هل شامل این میشه. چرا؟ چون حدیث علم میگه هر چیزی که علم به حرمتش نداره حلاله، من علم به حرمت این ندارم. او وقت این عدم علم به حرمت، شما حدیث میگه اگه علم به حرمت نداره حلاله، حالا این علم نداشتن به حرمت علتش هر چی که میخواد باشه، فقدان نس باشه، اجمال نس باشه، تعارض نس باشه، بفرمایید امور چی باشه؟ خارج. بلن صاحب کفایی میگه که حدیث هل اجتهاد همیناست. صاحب کفایی میگه حدیث هل هم شامل شبه حکمیه میشه، مثال من چی بود؟ شرب دوتون. هم شامل شبه موضوعیه میشه، مثال من چی بود؟ هم مایعه. چرا شامل هر دو میشه؟ بفرمایید. اگه خواست بره هم مباحث دیگه که شامل هر دو میشه، میگه چرا؟ چون تو حدیث میگه تا وقتی که علم به حرمت نداره حلاله، حالا علت علم نداشتن به حرمت هر چی که میخواد باش. این اولا، این اولا. ثانیا این حدیث، حواستون جمع باشه، این حدیث خیلی راحت شامل شبه تحریمیه میشه. شبه تحریمیه که میدونی یعنی چی؟ یعنی شک در حرمت و غیر حرمت. خیلی راحت شامل شبه تحریمیه میشه. میدونی چرا؟ چون حدیث میگه هر چیزی که علم به حرمت اون نداری حلاله. پس معلوم میشه که امر دائر بوده بین چی؟ حرمت و چیزی دیگه. و شما اگر علم به حرمتش نداره حلاله. متوجه هستی؟ نه که تو حدیث صحبت از حرامه، میگه هر چیزی حلاله مگر که بدونی حرامه. پس این حدیث خیلی راحت شامل شبه تحریمیه میشه، چون شما تو شبه تحریمیه شک داری که آیا فلان چیز حرامه یا حرام نیست. حالا روایت میگه تا وقتی که علم به حرمت نداره حلاله، ولی حدیث بدون توجیه و بدون کمک شامل شبه وجوبیه نمیشه. شما شک میکنه که دعا این در رؤیت الهلال واجب یا واجب نیست، درسته؟ حدیث شامل شبه وجوبیه نمیشه، چون صحبت از وجوب نیست. لذا اگر بخواد حدیث شامل شبه وجوبیه هم بشه، که حتما بنابر خیلی صاحب کفایی باید بشه، با دو تا توجیه میشه. توجیه اول نوشید چی آقا؟ عدم القول بالفعل. چه جور؟ میگیم این حدیث دلالت بر براءت در شبه تحریمیه که داره. یعنی چی دلالت بر براءت در شبه تحریمیه داره؟ میگه تا وقتی که شک در حرمت داری، یعنی علم به حرمت نداری حلاله. در شبه تحریمیه که دلالت بر براءت داره، خب با عدم القول بالفعل میگه این حدیث دلالت بر براءت در شبه وجوبیه هم داره. چرا؟ چون هر کسی که در شبه تحریمیه میگه براءت، در شبه وجوبیه هم میگه چی؟ براءت. شما نمیتونی یه عالمی پیدا بکنی، محاله یه عالمی پیدا بکنی که در شبه تحریمیه بگه براءت ولی در شبه وجوبیه بگه احتیاط. متوجه هستی؟ این حدیث که قشنگ منطبق بر شبه تحریمیه میشه. چرا قشنگ منطبق بر شبه تحریمیه میشه؟ چون میگه اگر شما در حرام شک داشتی در حرام، یعنی علم به حرام نداشتی، برات حلاله. این قشنگ منطبق بر شبه تحریمیه است. اگر حدیث دلالت بر براءت کرد در شبه تحریمیه، با عدم القول بالفعل دلالت بر براءت در شبه وجوبیه هم داره. این یکی توجیه اول. آقا اسم توجیه اول گذاشتیم چی؟ عدم القول بالفعل. پس حدیث بدون کمک دلالت بر براءت در شبه تحریمیه داره، و با کمک چی بود؟ عدم القول به دلالت بر براءت در شبه وجوبی هم داره. این اولا. توجیه دوم با ارجاع چی به چی؟ بفرمایید. ارجاع شبهه وجوبی به تحریمیه. یعنی ما یک کاری میکنیم که شبهه وجوبی برگرده به شبهه تحریمیه. خب حدیث دلالت بر براءت در شبهه تحریمیه میکرد، دلالت بر براءت در شبهه وجوبی هم میکنه، چون وجوبه برمیگرده به تحریمیه. چجور؟ نگاه کنید آقا، واجب به چی میگن؟ به چیز میگن که ترک چیه؟ حرامه. واجب عملیه که ترکش حرامه. مثل نماز صبح واجبه، نماز صبح واجبه، یعنی ترک چیه؟ حرامه. خب حالا جواب منو بدید. من شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. اگه واجب باشه یعنی چی؟ ترکش حرام. اگه واجب نباشه یعنی ترکش حرام نیست. خب پس منی که شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، یعنی شک دارم. بفرمایید آقا، یعنی شک دارم که ترکش حرام است یا ترکش حرام نیست. خب حالا حدیث را میگه که کل شیء لک حلال، هر چیزی، یه هر چیز شامل ترکم میشه، هر چیزی برات حلاله مگه که بدون حرامه. این ترک من نمیدونم حرامه، پس برام میشه چی؟ حلال. فهمیدی چی شد؟ ما اومدیم یه کاری کردیم که شبهه وجوبی برگشت به شبهه چی؟ تحریمیه. چجور؟ شما در شبهه وجوبی شک میکنید که دعا این در رؤیت الهلال واجبه، واجب نیست، اینو بر میگردونیم به شبهه تحریمیه. اگه گفت که چجوری؟ شک میکنیم که، بگی تمام بفهمم، فهمیدید؟ شک میکنیم که ترک دعا حرام هست یا حرام نیست؟ حدیث میگه تا وقتی که علم به حرمت ترک نداری، ترک جایزه، ترک حلاله، معلومش که واجب نیست. فهمیدی چی شد؟ پس این حدیث با برگرداندن شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه دلالت بر براءت در شبهه وجوبیه هم میکند. ففهم، این ففهم اشاره به چی داره؟ بابا، آقا جان، آقای صاحب کفایه، این اشاره داره به ضعف جواب، ضعف جواب دوم. شما اومدی شبهه وجوبیهی که بل اجماع بحثی درش نیست، حتی خود شما معتقدید که غیر از شبهه تحریمیه است، لذا در مسائل بعدی برای هر کدوم مستقلن باب باز میکنی، حساب ویژه باز میکنی، مستقل بر میگردین به شبهه تحریمیه. پس لازمه که ما در آنم یه دونه شبهه داره، شبهه تحریمیه. وی باطله. پس نکته چی بود صاحبی که پای فرمود؟ نکته اینا رو یاد بگیر تو مباحثه هم همینجوری بگید. نکته این بود که این حدیث هل بدون توجیه شامل شبهه تحریمیه هست. چرا بدون؟ ای بازم توی بسواسم تکه ها که چجوری این حدیث میخوره به شبهه تحریمیه؟ چون حدیث میگه هر هر چیزی که در حرمت او شک داری، در حرمت او شک داری، نه علم به حرمتش نداری، حلال. این دقیقا شبهه تحریمیه است. حدیث بدون توجیه شامل شبهه تحریمیه است، ولی با دو تا توجیه شامل شبهه وجوبیه است. توجیه اول چی بود؟ عدم القول بالفعل. توجیه دوم چی بود؟ ارجاع، ارجاع شبهه وجوب شبهه تحریمیه. این حدیث چندم بود؟ حدیث سه. مساوی که پای استدلال رو قبول کرد. حدیث چهار، حدیث سعه. چرا قلب درست نباشه؟ درسته؟ نه، به هر روایت مخواد باشه، ما کار به روایت نداریم، ما از اجماع مرکب داریم، ما داریم از اجماع مرکب استفاده میکنیم. اجماع استفاده نمیشه از این روایت، ما که نمیخوام از روایت استفاده میشه. خب بله، حرف ما همینه، ما مخواهم این از روایت با کمک استفاده میشه، نه بی کمک. اصلا حرف ما همینه. روایت چهارم، حدیث سعه او مصدرش میشه سعه، وعده یعدو مصدرش میشه چی؟ عده. ولی این میشه عده، او میشه سعه. میدونی چرا؟ چون اون حرف حلقی داره، این حرف حلقی نداره. اول تصریف داشتیم و ابای ابا شازون، یادتونه؟ چون نه این الفلش حرف حلقه، نه لامه توش، تو شرط از اون شازت معنی داره. و در ساده است، مجبور همین چیزه بگیم، زیاد که نمیشه خوند. حدیث سعه، این حدیث سعه دو جور خونده شده. یک، الناسو فی سعته ما لا یعلمونه، یعنی کلمه سعه اضافه شده به ما لا یعلمون، امامای موصول است. یه نحوه. نحوه دوم، الناسو فی سعتن ما لم یعلمون. کلمه ساعت تنبین در اضافه نشده، چون این ما مصدریه زمانیه است، ما مصدریه زمانیه. آخر صمدی، همون دو خط آخر 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 آخر، میگفت که ما بر دو نوع، یک ما اسمی، دو ما حرفی. ما اسمی میگفت چند نوعه؟ پنج نوع. ما حرفی میگفت چند نوعه؟ شش نوع. یادتون هست یادتون نیست؟ خب باید برگردن رفقا اینا رو مواسه کنن، مطالعه کنن. اگه بدونید درس چقدر لذیذه، یعنی این درس و تقوا، ای دوتا اصلا انسان از دنیاشان لذت میبره. ای دوتا باید باشه ها، هم درس، هم بحث، هم تقوا، اصلا انسان از زندگیشان لذت میبره. آقا کسی که درس نمیخونن یا درس میخونن تقوا، از زندگیشان لذت نمیبرن. یه هم مباحثه ما داشتیم. خب حالا این روایت به هر نحوه که بخونی دلیل بر براءته. چرا؟ کیفیت استدلال. محتوای روایت این است که مردم نسبت به احکامی که نمیدانند در توسعه و آزادی هستند. معنای براءت هم همین است. آقا براءت یعنی چی؟ براءت یعنی او حکمی که شما نمیدونید نسبت به اون حکم در آزادی هستید، میخوای انجام بدید، میخوای ترک بکن، یعنی براءت هم همین. حالا نکته، این نکته مهمه، چون مهمه عبارت میخونید تا برسیم به نکته. اون نکته تیترش اینه، نسبت بین حدیث صعب و ادله احتیاط. شما انشاءالله بعد از ماه رمضان شروع میکنیم به اون ادله‌ای که اخباریین برای احتیاط ذکر کردن در شبهه. چه نسبتی است بین حدیث صعب و ادله احتیاط؟ تیتر رو نوشتید، نکته، نسبت بین حدیث صعب و ادله احتیاط. دو نظریه است، نظریه اول نظریه صاحب کفایه، متعارضان هستند. نظریه دوم نظریه صاحب مرحوم شیخ انصاری، ورود یا حکومت که ردش میکنی. اینا رو بخونیم تا برسیم به اونجا. حوزه فردا که تعطیل نکرده که، خب پس ما فردا درس داریم، پس فردا درس داریم. الا انه حدیث حجب، من همه مطالب از خارج گفتم برای که یخد ذهنتون خراب میشه، چون باید با ذهنتون بازی بکنید، ذهنتون رو ورزش بدید که حفظ مطالب ساده باشه. خب حدیث حجب اشکالی که صاحب کفایه گرفت چی بود؟ اول زیر سازی کرد، گفت که احکام چند نوعه؟ احکام انشائیه محضه، دو احکام انشائیه که امر به تبلیغ اونها شده ولی به ما به خاطر ظالمین نرسیده، سوم احکام انشائیه که امر به تبلیغ اونها شده به ما هم رسیده، ما هم میدونیم. محل بحث ما در براءت احتیاط نوع دومه، حدیث دلالت بر براءت داره بر نوع اول، پس حدیث دلیل نیست. الا انه جز این که این استدلال ربما یشکلو، چه بسا اشکال می شود. یشکلو هست، اگه بگم یشکلو هم اشکال میگیرم، وقت نداریم، حال و حوصله نداریم. ربما یشکلو چه بسا اشکال می شود، یعنی ما به استدلال اشکال میگیریم. با چی؟ به منع ظهوری فی وضع ما لا یعلم من التکلیف. رفقای من این بالای وضع ما لا یعلم من التکلیف خط بکشید بنویسید براءت. به منع، ما منع می کنیم که این حدیث ظهور دارد، زمار بزنیم، منع می کنیم ظهور حدیث حجب در براءت، یعنی میگیم حدیث حجب ظهور در براءت ندارد. ترجمه تحت لفظی، ما منع می کنیم ظهور این حدیث را در برداشتن وضع به معنی رفع، چون با ان متعدی شده تو روایت، با ان متعدی شده. منع ظهور این حدیث، ما منع می کنیم که این حدیث ظهور دارد برداشتن، در برداشتن اون چیزهایی که معلوم نیست که عبارت باشد از تکلیف. این من تکلیف بیان ما میکنه، یعنی حدیث ظهور نداره در این که برمی دارد اون تکلیفی که معلوم نیست. عرض کردن عبارت و نقرای وضع مالا یعلم من تکلیف چیه؟ برای چرا ما منع میکنیم؟ به دعوا، این متعلق است به یشکلو، چرا اشکال میشه؟ به دعوا ظهوری، به سبب این که ما ادعا میکنیم که ظهور دارد این حدیث در، قبل از که صاحب کفایه بگه شما بگید ظهور دارد این حدیث در، در کدوم؟ در قسم اول. اینا همش میخواد قسم اول رو بگه، به سبب این که ما ادعا میکنیم که ظهور دارد حدیث فی خصوص ما، در خصوص احکامی که تعلقت عنایته تعالی، تعلق گرفته از عنایت خداوند تبارک و تعالی به منع اطلاع العباد علیه، تعلق گرفته از عنایت خدا به منع اطلاع پیدا کردن عباد علیه بر اون احکام، یعنی این حدیث مال اون احکامیه که عنایت خدا تعلق گرفته که مردم مطلع به این احکام نشن. عنایت کی تعلق گرفته؟ خدا، نه عنایت ظالمین. زمان رو بزنید، به دعوای ما ادعا میکنیم ظهوری، یعنی ظهور این حدیث فی خصوص ما، در خصوص احکامی که تعلق گرفته از عنایت خدا تبارک و تعالی، تعلق گرفته از عنایت خدا به منع اطلاع عباد بر اون احکام. چجوری تعلق گرفته عنایت خدا که مردم مطلع نشند؟ لعدم امر رسولهی به تبلیغهی، میگه چون خدا به رسولش امر نکرده که این احکام رو به مردم برسونید، یعنی میشه احکام انشائیه معزه، به خاطر امر نکردن به رسولش زمائر میخوره به خدا، اضافه امر به رسول اضافه مصدر به مفعول، چون خدا امر نکرده است به رسولش، امر نکرده است به تبلیغ اون احکام، ضمیر تبلیغی میخوره به ما. روشن شد آقا جان؟ ضمیر تبلیغی مخوره به ما. حیثو، این حیثو علت است برای دعوا ظهور. به چه علت میگه حدیث رفت ظهور داره در این؟ میگه به دلیل اسناد حجبه به الله، حدیث داره ما حجب الله و علمهو، یعنی احکامی که پنهان کرده از خدا علم بون احکام را. خب خدا کدام احکام که علم بون احکام را پنهان کرده؟ احکام انشائیه محضه. حیثو، این علت است برای دعوا ظهورهی. روشن شد آقا جان؟ حیثو انهو، به دلیل این که شن چنین است، بدونهی، بزنید به منع، بدون منع. منع چی بود؟ منع چی بود؟ یعنی خدا منع کرده است. منع چی بود؟ خدا منع کرده است از اطلاع عباد. منعش به چیه؟ به امر نکردن خدا به این که احکام رو به مردم برسانی. حالا بدون منع، یعنی اگه خدا منع نکرده بود، مانع نشده بود از اطلاع عباد، اگر مانع نشده بود میشد قسم چندم؟ قسم دوم. اسناد حجبه به الله درست نمیشد. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی این حدیث میگه معتبرش اینه که خدا مانع شده از اینکه مردم مطلع بشن، چون اگه خدا مانع نشده بود یعنی میشد قسم چندم؟ دوم. معنا نداشت که حجبه به الله اسناد داده بشه. انشالله روشن شد. حیثو انهو، ضمیر انهو رو بزنید بشن، این حیثو عرض کنن علت است برای چی؟ دعوا ظهوری. چرا ما ادعا میکنیم که این حدیث ظهور در این داره؟ میگه حیثو انهو شن، بدونهی، بدون این منع. ضمیر بدونی رو بزنید به من، بعدا روش فکر کنید روشن میشه. بدون این منع، یعنی اگه این منع نبود، لما صح اسناد الحجب الیه تعالی، هر آینه صحیح نبود اسناد حجب الیه به خدا تبارک و تعالی. این که حجب اسناد به خدا داده شده، معلوم میشه کی مانع شده از اطلاع عباد؟ خدا. چون اگه خدا مانع نشده بود، معنا نداشت که حجب به الله اسناد داده بشه. حیث انهو شن چنینت، بدونهی، بدون منع، لما، هر آینه صحیح نیست اسناد حج الیه تعالی. تمام شد. و منها، منها رو بزنید به روایت، قشنگ مطالعه و مباحثه بکنید. و از اون روایات از حدیث مسعده ابن صدقه، قوله، قول امام علیه السلام، کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، ضمیر به عینه میخوره به، بزنید به شیء. همین حدیث دلیل علامه مجلسی میشه که در شبهه موضوعیه ارتکاب هر دو طرف جایزه. ال حدیثه، یعنی بخون حدیث رو تا آخر، این حدیث دلیل بر براءت در شبهه. حیث دل، این حیث میخواد نکته رو بگه. گفته این حدیث اولا، رفقا اولا چی نوشتید؟ این حدیث دلیل بر براءت هم در شبهه حکم هم موضوعیه. چرا؟ چون عدم العلم عامه. این اولا. حیث و کیفیت استدلال، حیث و دل، چون دلالت می کند این حدیث علا حلیت ما، بر حلال بودن چیزی که شرب توتون، که لم یعلم حرمتو، معلوم نیست حرمت اون چیز مطلقا، معلوم نیست حرمت اون چیز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو کانه. هر چیزی که علم به حرمت اون ندارید حلال است. ضمیر حرمت اون مخرب ما. حدیث دلالت میکند بر حلال بودن ما چیزی که شرب توتون که لم یعلم حرمتو، معلوم نیست حرمت اون چیز. حالا معلوم نیست مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو کانه، اگر چه بوده باشد اون عدم العلم به حرمت، از جهت عدم دلیل بر حرمت اون چیز، یا بفرمایید از جهت اجمال دلیل، یا از جهت تعارض دلیل، یا از جهت امور خارجیه، ولو کان اون عدم العلم به حرمت از جهت عدم دلیل بر حرمت اون چیز. این اولا. آقا ثانیا چی بود عرض کردیم؟ شامل شبه تحریمیه که راحت میشه حدیث، ولی شامل شبه وجوبی با دو تا توجیه میشه. توجیه اول اسمش گذاشتیم چی؟ عدم القول بالفصل. توجیه دوم چی بود؟ ارجاع به تو عبارت. و به عدم الفصل مرحوم حکیم فرموده این و به عدم الفصل مطلق است اون یتم المطلوب، و با عدم الفصل نمیخوام خیلی حرف بزنم، ولی فرق بین عدم القول بالفصل و قول به عدم الفصل و اجماع مرکب تو قطع و زن تو مسئله اول از مواردی که مخالفت شده با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی تذکر دادم، آدرسم دادم به قوانین که نسبت بین و نسبت عام خاص من وجهه، ولی نمیخوام سرتون رو به درد بیارم، فعلا میخوام کفایه رو بفهمونم. و با این حالا به عدم الفصل چی میخواد بگه؟ آقا این حدیث دلیل بر برات در شبه تحریمیه، ولی اگه حدیث دلیل بر برات در شبه تحریمیه شد، حتما دلیل بر برات در شبه وجوبی هم هست. چرا؟ چون هر کسی که قائل به برات در شبه تحریمیه هست، قائل به برات در شبه وجوبی هم هست. کسی قائل به تفصیل نشده که در تحریمی قائل به بفرمایید براءت باشه ولی در وجوب قائل به احتیاط بشه. پس این حدیث بدون کمک دلیل بر برات در شبه تحریمیه، و با کمک دلیل بر برات میشه در شبه وجوبیه. و با عدم تفصیل قطعی، و با عدم تفصیل قطعی بین چی و چی؟ بین مباح بودن ضمیر عبادتی رو بزنید به ما، بزنید به ما تا آخر. و به عدم تفصیل قطعی بین مباح بودن اون عمل، اگه گفتید کدام عمل؟ آقا چرا نمی فرمایید؟ مگه روشن نیست؟ یعنی اون عملی که علم به حرمتش ندارید باید بزنید به کلمه ما تا آخر. و با عدم تفصیل قطعی بین مباح بودن اون عمل، این بابش تفسیره، اون عمل مباح است میدونید یعنی چی؟ یعنی واجب نیست احتیاط در اون عمل. حالا عدل دوم بین اومد، و با عدم تفصیل قطعی بین مباح بودن اون عمل و بین عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه، یتم المطلوب، تمام می شود مطلوب. اگه گفتید مطلوب چیه؟ براءت در شک در تکلیف مطلقا. مطلقا این چه به صورت شبهه وجوبیه، چه به صورت شبهه چی؟ تحریمیه. عرضم می رسید مطلوب یعنی این. جواب اول مطلوب یعنی براءت در شک در تکلیف مطلق، مع امکان ان یقال. این مع امکان داره توجیه دوم میگه. توجیه دوم اسمش گذاشتیم چی؟ ارجاع. من شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، یعنی شک دارم. اگه گفتی چی؟ یعنی شک دارم که ترکش حرام است یا حرام نیست. کل شیء لک الهلال میگه ترکش حرام نیست، پس فعلش هم واجب نیست. خیلی قشنگ گفته ها، خیلی قشنگ گفته. ما امکانن یقال، با این که امکان دارد این که گفته شود که ترک ما یعنی عمل، ترک ما، این ما یعنی عمل، خط فاصله دعا این در رؤیت الهلال، ترک عملی که احتمال وجوبه، احتمال داده میشد وجوب اون عمل. چه عمل است که احتمال داده میشد وجوب اون عمل؟ ما، این ما یعنی عمل، یعنی دعا. آخه من یه لبخند زدم، میدونی چرا؟ یکی از رفقا آخر صمدی من نوشته که وجب علی استاد الهیدریه اکل الطعام فی الصباح و النهار و المساء. یادت هست یا یادت نیست؟ خودت نوشتی. چند سال پیش بود؟ آقا من ذهنم بلافاصله منتقل شد، من خیلی ذهن از هر چیزی علیکی منتقل نشد به جای. مع امکان ان یقال، امکان دارد این که گفته شود. چه چند تا چیز برای حافظه مهمه. یکی مواظب چشماتون باشید. میدونید چشم چه موقع اذیت میکنه؟ موقعی که گرسنه نباشید. متوجه هستی؟ باید انسان یک کار بکنه گرسنه نباشه چشم. خیلی مهمه چشم اگر مواظب نباشه کارو خراب میکنه، انسان از همه جا میندازه. ما امکان ان، حالا اون کلاس روانشناسی باید باشه، ما امکان ان یقال، با اینکه امکان دارد این که گفته شود، ترک ما، این ما یعنی عمل یعنی دعا، ترک عملی که احتمال داده میشد وجوب اون عمل، ترکش مما لم یعرف حرمتو، از اون چیزایی که شناخته نشده حرمت اون ترک، یعنی ما حرمت ترک را نمیدونی، فا و حلال، پس ترک میشه حلال. نتیجه بگیری، نتیجه نگفته صاحبی که پایه، ترکش میشه حلال پس فعلش واجب نیست، این میشه براءت. فهمیدی چی شد؟ ترکش حلاله پس فعلش واجب نیست. فتعمل، تعمل که این درست نیست. و منها قوله الناس فی ساعت ما لا یعلمون، مردم در توسعه چیزایی هستن که نمیدانن، فهم فی ساعت ما لا یعلمون. بس میشه با دقت مطالعه بشه.